پایه‌گذار مذهب شیعه در اسلام چی بود؟
عرض میکنم به ضرس قاطع میتونم گفت پایه‌گذار مذهب شیعه خود رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و در عرشبت که روایاتی معرفی کردند امیر المؤمنین سلام الله علیه رو و شیعان امیر المؤمنین رو و خب دعوت کردن مردم رو به پیروی از اون حضرت به اعتقاد به امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه و شالوده اصلی شیعان امیر المؤمنین سلام الله علیه در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شکل گرفت. میتوان از این افراد شاخص به طور مشخص یاد کرد جناب سلمان در رأس شیعان امیر المؤمنین، جناب ابی ذر، جناب عمار، جناب از اون کنم که مقداد
بله.
حذیفه و همینطور دیگرانی، منتها اون چهار نفری که عرض کردم سلمان، ابو ذر و عمار و مقداد به عنوان ارکان شیعان مطرح هستند، ارکان اربعه گاهی یاد میشه و اینها در عصر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله هم توجه به این معنا داشتند. و حالا باز یک بحثی مطرح هست که آیا تشیع در مکه شکل گرفت یا در مدینه، یعنی پیامبر اکرم مسئله خلافت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو در دوران مدینه مطرح کردند. خب جریان قدیس خب در آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله مشخص هست
بله.
و قبل از اون هم پیامبر اکرم در مواقف متعددی به جایگاه امیرالمؤمنین اشاره فرموده بودند. حتی در بعضی از روزها طبق روایاتی کسانی که مشخصا بعد از پیامبر اکرم آمدند و تصرف کردند مسئله خلافت رو، پیامبر اکرم به اونها و برخی دیگر امر فرموده بود که به علی سلام کنید به عنوان امیر المؤمنین، سلم و علی علیین به امرت المؤمنین. این همون نکته است که برایدت ابن حسیب اسلمی در جریان بعد از سقیفه اینو یادآور شد به بله. کسانی که برحال عهده‌دار این مقام شده بودند. اما سخن در این است که حتی قبل از دوران مدینه، یعنی در مکه، پیامبر اکرم مسئله خلافت رو برای امیرالمؤمنین مطرح کردند و همون جریان معروف یوم الدار یا یوم الانذار که در دوران مکه اتفاق افتاد. حالا اینکه چه سالی بود این جریان یک اختلافی درش هست. مشهور میان مورخان روایات همون سال سوم در آغاز دعوت علنی در هم مجلس میهمانی که به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و با اجرای امیرالمؤمنین در واقع مجلس میهمانی ترتیب داده شد برای بنی هاشم بنو عبدالمطلب که اینها شرکت کنند. بعد از نزول آیه منذر عشیرت کل اقربین پیامبر مأمور شد که اینها رو دعوت بکند و در اونجا به اعجاز اینها رو سیر کرد با یک ران گوسفند، با یک کاسه از شیر، عصن من لبن، که خود گزارش خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه است از این مجلس که همه سیر و سیراب شدند. و پیامبر اکرم بعد از مجلس اول که ابولهب به هم زد و اجازه سخن نداد، مجلس دومی ترتیب داده شد و در اونجا پیامبر اکرم خطبه خواندند و در انتهای اون خطبه این تعبیر رو دارن: ایکم یعاذرنی فی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، که سنی و شیعه نقل کردن، از جمله طبری مثلا در تاریخش اینو نقل کرده، شیعیانو که مفصل نقل کردن. پیامبر به اونها فرمود که کدوم یک از شما معاذرت من رو خواهید داشت؟ معاذرت با به اصطلاح همزه و زا، مثلا وزر به معنای یاری، تحمل بار
بله.
و به وزیر هم که وزیر میگن چون بخشی از بار سلطنت رو حمل میکند همراه سلطان، کدومی که از شما معاون من خواهید بود، در واقع شریک من در این کار رسالت خواهید بود، که اگر چنین باشد الان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، برادر من، وصی من و خلیفه من در میان شما خواهد بود، که این رو پیامبر فرمودن و در اون میان امیرالمؤمنین سلام الله علیه برخواستند و اعلام آمادگی کردند. پیامبر فرمودند ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوه، این به اصطلاح برادر، وصی و خلیفه و جانشین من میان شما، سخن او رو بشنوید و اطاعت کنید. و جالبه در اون مجلس اون کسی که اعلام وفاداری کرد به این دستور پیامبر، پدر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، جناب ابو طالب، و به اصطلاح اعلام وفاداری کرد و تشر آمد بر روی ابولهب برادرش، برادر ابو طالب در واقع، که به هر حال به تمسخر گرفت این سخن پیامبر رو. و عرض کنم که خود اینها نشون میده که به تعبیر میتوان گفت اولین شیعه امیرالمؤمنین پدر گرامیشون ابو طالب هست که افزون بر اسلام تشیع هم رو اعلام کرد در واقع در این واقعه. من تا این نکته رو عرض بکنم که این نگاه مشهور از راجع به تاریخ رخداد یوم الانذار، اما دیدگاه دیگری رو که مشخصا از اساتید محقق معاصر جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی ایشون در کتاب موسط و تاریخ الاسلامی، تاریخ رخداد واقعی یوم الانذار رو به اصطلاح سال سوم نمیدانم، بلکه میگن در دوران حصر بنی هاشم در شعب ابی طالب بوده و ادله خودشون دارن، به روایت هم استناد میکنن و شاید به نحوی بتوان به هر حال تقویت کرد این دیدگاه رو که روزهای گذشته، سالهای گذشته از ظهور عصر اسلام و دعوت به اصل اسلام و نوبت رسیده به مسئله خلافت و وصایت و اون جلسه نبوده که در آغاز دعوت علنی جا داره که در آغاز دعوت علنی دعوت به اصل اسلام بشه، نه دعوت به وزارت و خلافت و وسارت امثال اینها. بعضی ها با توجه به این قرائن این دیدگاه رو ترجیح میدن، ولی به هر حال مسئله تشیع پیدایشش به عصر پیامبر برمیگرده. اما خب بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه کم کم رو به گسترش نهاد با اون دو طیفی که پدید آمد بعد از سقیفه، کسانی که به جانب امیرالمؤمنین رفتن و رفته رفته گسترش پیدا کردن، اینها با من شیعت و علیین مطرح شدن و دیگران با من شیعت و فلان شیعت و فلانن مطرح شدن. و خب رسید به اواسط قرن اول شیعه بعد از امیرالمؤمنین و بعد از دوران امام حسن، شیعه با من یک جمعیت منحاز و مستقل که وقتی شیعه گفته می شد مشخص بود که مراد شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستن، بدون اینکه نیاز باشد مضاف الیه مطرح بشه. ها اولاء الشیعه یعنی شیعه علی سلام الله علیه. و با این توضیحات که عرض کردم طبیعتا دیگه خط بطلان کشیده میشه بر روی این دیدگاه هایی که پیدایش تشیع بعد از جریان قتل عثمان بوده یا در حادثه کربلا بوده یا زمان امام صادق بوده یا دوره صفویه بوده، اینو دیدگاه های دیگری است که
بله بله
در جای خودش نقد شده.
خیلی ممنونم استاد. یه سوالی شاید پیش بیاد، این که با توجه به روایاتی که حضرت علی فرمودید در منابع خود اهل سنت ما بحث خلافت و وزارت رو داریم و این حدیث رو اونها هم در منابعشون ذکر کردن، روی این الفاظ هم آیا توجیهی دارن برای نپذیرفتنش یا اینکه نه مثل مثلا حادثه قدیر که اون مولا رو تعبیر دیگه ای ازش دارن، اینها رو چجوری باهاش برخورد میکنن؟
بله، دو گونه تصفانه برخورد شده. هم تعبیر توجیه که فرمودید تعبیر درستیست به نحوی، چون ناچار از توجیه هستند و داخل طبیعتا باید بپذیرن. بعضی رفتن به سمت تعبیری تحریف یا تصحیف در این گونه روایات، مثلا در تاریخ طبری متن روایت آمده همونطور که عرض کردم انها الله اخی و مسیح و خلیفتی فیکم، اما در تفسیرش حالا دست برده اند، احتمال داره نساخ ناسخان بعد از که طبری در تفسیرش زیر اون آیه که اند براشد که نقربین دست برده باشن، آمده که انها الله اخی و کذا و کذا، به جای وسیعه و خلیفتی کذا و کذا چنین و چنان گذاشتن. این گونه دست بردن ها مرسوم بوده برای اینکه مخفی کنند، هر شاید که این پیشینه بسیار مهم و درخشان رو در بحث تاریخ تشیع و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حالا یا خود طبری یا نه به هر حال کسانی در تفسیرش دست بردن، اما به هر حال این گونه اقدامات بوده. از اون طرف توجیه، بله، بعضی مثلا مطرح کردن که پیامبر به بنی هاشم فرمود نه به امت، انها و اخی و مسیح و خلیفتی فیکم، در میان شما مسیح و خلیفه، در حال که این دیگه حرف مضحکیه. پیامبر اکرم که بنایست در میان قوم و قبیله جلسه خانوادگی که نبوده بخواد در میان خانواده جانشین تعیین بکند، ما اون مقدمه کاملا مشخص ایکم یا آزران فی هذا الامر، کدومی که از شما معاذرت و یاری منو در امر رسالت خواهد داشت،
رسالتی که همگانی و عمومی،
همگانی است ولی بحث خانوادگی نبوده که در مشکلات خانواده این جانشین من هست. اینا در واقع به تعبیری الغریق و یتشبث بکل حشیش در مقابل برهان و استدلال به اصطلاح بعضا چاره ندارن جز این که با اون پیش‌فرض‌های ذهنی که دارن به هر حال یک توجیهی بتراشن یا به اصطلاح مستمسکی داشته باشن. و خب متأسفانه گاهی به مساف تعبیر بکنم مواجهه با این گونه روایات رفتن با اون پیش ذهنیت ها با اون پیش داوری ها اونایی که در ذهنشون نقش بسته بر حقانیت جریانی که درش هستن و مکتب و خلفا و لذا طبیعتا نمیتونن بپذیرن ناچارن که
با اون عینک وقتی این روایات رو نگاه میکنن. استاد اون کتابی که از استاد بزرگوارمون جناب آقای یوسف عربی فرمودید همون که ترجمهش با نام تاریخ تحلیلی اسلام داریم کار آقای حسین علی عربی
احسنتون. بله از اون کنم اون کتاب بسیار ارزشمندی است. استاد محمد هادی یوسفی عربی در 8 جلد اون کتاب رو تدوین کردن از دوره جاهلیت شروع میشه و 3 جلد اولش مربوط به عصر پیامبر صلی الله علیه و آله هست. هم عنوانی که فرمودید با عنوان تاریخ تحقیقی اسلام بله. آقای حسین علی عربی ترجمه کرده و انشاءالله مؤسسه امام خمینی چاپ کرده. متاسفانه جلد 4 تا 8 ترجمه نشده. ای کاش یک مترجم زبردست عهده‌دار این کار بشه. هنوز ترجمه نشده اما خب به این لحاظ این کتاب ارزشمند هست جدا از در حال اینکه مؤلفش یک استاد فرزانه تاریخ اسلام هست. جدای از این نکته هر شود که ایشون تلاش کرده نقلیات شیعی متن نقل رو متن گزارش ها رو بیاره به طور کامل. از این جهت ارزشمنده. خواننده دسترسی به متن گزارش های تاریخ اونم بر اساس نقلیات شیعی دارد. اونجایی که حلقه مفقوده بوده از متون تاریخی اهل سنت استفاده کرده. بالاخره شالوده کتاب بر این اساسه و کتاب ارزشمند.
پس اون کسانی که بخوان یک منبع تاریخ اسلام قوی و تحقیق شده خوب رو بر طبق منابع شیعی اکثرا از منابع شیعی مطالعه بکنن این کتاب رو از اطلاع پیشنهاد میکنه.
بله.